از ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
عارفان هر جا که باشند آینه و مرآت حق و حقیقتند، هرچند به قعر چاه باشند یا به صدر جا، آنان آگاهند که آن حقیقت احد و واحد بیرنگی است که در هر تنگی صورتی دارد و رنگی. آنان سرمشق انشاء حیاتند که دفتری سیاه و دلی مکدر نکنند و دل به بیراه نبرند. حکایت امروز ما حقیقت مردی است که برخیش نظر کرد و قلب با اخلاص خود را به قبله عشاق رسانید. حکایت آن که پرده نقش و ترنج دید و یوسفش چاره ساز شد، آنگاه این جلوه زیبایی را به قربانگاه اسماعیل برد تا بر آستان ذات احدی قربانیش نمود، و چون جلوه سلم و مسلمانیش کامل گشت به جرگه صادقان پیوست، تا پرده از ملک تا ملکوتش به قدر پیمانش برداشتند، و همو که باده خوشگوار بیدلان شده بود را نقض مجلس مشتاقان کردند، که وصف حال عارف وارسته شیخ نخودکی مصداق این شعر شورانگیز حافظ بود که ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود.
گفتن از بزرگان بسیار مشکله، سخن گفتن از بزرگان بسیار مشکل است.
میتونم بگم دربارهشون اطلاعاتی دارم، نمیتونم بگم میشناسم. روح مؤمن و روح یه ولی خدا خیلی برتر از اونی که ما درکش کنیم. تجلی آخرتیش اینه که وقتی مقامات اونها هم با مقامات ما مقایسه بشه، بعد ما رو به اون مقامات راه نمیدن. در آخرت هم بهشت اونها با ما متفاوت دیگه، انشالله هممون در سرای آخرت بهشتی باشیم.
سخن گفتن در مورد شخصیت بزرگواری چون شیخ حسن علی اصفهانی کار آسانی نیست. بسیار شخصیتی پیچیده و سرشار از اسرار، در این حال بسیار جذاب و دلنشین.
افتخار میکنم اون روز میکردم، حالا میکنم. افتخار بود برامون یه همچی بزرگواری. فامیلمون پدر پسر همه پدرم بودم.
عند ذکر صالحین تنزل الرحمه. وقتی صحبتی از انسانهای شایسته میشود، برای اینکه ما راه و روش اونها رو بشناسیم، رحمت الهی نازل می شود.
اولئک خلفاء الله فی ارضه، اینا خلفاء الهی رو زمینن و دعات الی دینه، اینا مبلغان واقعی دین خدا هستن، اینا دارن دین رو حفظ میکنن، اینا سینه های ما رو حفاظت میکنن که شیطان اونو غارت نکنه. اصلا فکر میکنی دین رو کی حفظ میکنه؟ قرآن رو کی حفظ میکنه؟ ما با این اعمالمون؟
او سیر آفاقی و انفسی و تصیب روح و روان را از همان کودکی و به همت پدر خیش آغاز کرد، به طوری که از 15 سالگی تا پایان عمرش هر ساله ماه رجب، شعبان و رمضان را روزه‌دار بود. خمیره این سرشت نیک سیرت را علاوه بر پدرش، 3 شخصیت صاحب دل و عارف دیگر به نامهای محمد صادق تخت فولادی، سید جعفر حسینی قزوینی و سید مرتضی کشمیری شکل دادند تا به مدارج عالی کمال دست یابد.
دین ورز بود، درباره دین سخن نمی گفت، اقامه نماز می کرد، درباره نماز صحبت نمی کرد، به مردم کمک می کرد، توصیه برای کمک کردن نمی کرد، خودش غیبت نمی کرد و عملا نشون میداد انسان چطور میتونه بر انگیزش نسبت به میل و گناه، بر انگیزش نسبت به بدی دیگران رو خواستن غلبه کنه.
مرحوم حاج شیخ سد محکمی بود در مقابل ماتریالیسم و مقابل افکار الحادی و مقابل منتهای حاج شیخ باید حرکتی میکرد، جوری راه میرفت که شاه و دربار باش درگیر داشتن.
اینه که ایشون به خاص و عام، به بزرگ و کوچک، به شاه و گدا یک جور نگاه میکردن و این خیلی مهمه.
پدرش ملا علی اکبر مردی متقی و پرهیزگار و معاشر اهل علم و ملازم مردان حق و عارفان بزرگی چون حاج محمد صادق تخت پولادی بود. مدتها آرزوی داشتن پسری را داشت و با خود عهد کرده بود که به زیارت معصومین علیهم السلام مشرف و در آنجا متوسل شود تا خداوند به او پسری عنایت کند. این سفر انجام شد و ملا علی اکبر به آرزوی خود رسید و نام این کودک خوش اقبال را به توصیه و سفارش مرادش حاج محمد صادق تخت پولادی حسن علی برگزید و از 7 سالگی امر تربیت فرزندش را به ایشان سپرد تا در کنار تحصیب نفس علوم دینی و ادبی را نیز فرا گیرد.
عمدتاً تربیت شیخ به دست حاج محمد صادق تخت پولادی بوده است، رحمت الله علیه. خود حاج محمد صادق هم میگویند که تحت تربیت شخصی بوده است به اسم بابا رستم بختیاری.
اصفهان، شامگاه دوشنبه، نیمه ماه ذی‌القعده، سال 1279 هجری قمری، مطابق با سال 1242 هجری شمسی، محله جهانباره. حسن علی مقدادی پسر علی اکبر پا به جهان مادی گذاشت و این تولد همزمان با دورانی از این سرزمین است که تازیانه های تاریخ بر قامت هویت این مملکت روز به روز بیشتر می شد و سیاست و اقتصاد و اعتقاد مردم مورد هجوم قرار می گرفت.
آیت الله حسن علی مقدادی، مشهور به شیخ نخودکی، در نیمه ماه ذی‌قعده به سال 1279 هجری قمری در خانواده‌ای متدین و اهل علم در اصفهان چشم به جهان گشود و از همان کودکی تحت تربیت الهی پدرش موفق به انجام ریاضت‌های شرعی در جهت رسیدن به کمال گردید. شهرت وی به نخودکی مربوط به اواخر عمرش می باشد که در نخودک، یکی از روستاهای اطراف مشهد، اقامت داشت. حجت الاسلام حاج آقا امین بیات، دانشپژوه حوزه و زائر امام رضا علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. حرم امام رضا حضرت علی بن مصعب رضا بعد از نماز مغرب عشا خدمت شما هست. حضرت آیت الله نخودکی خب خیلی جزء علمای وارسته ما هستن. داریم تو احوالات آقای نخودکی فرمودن که این شخص آمد گفت که 3 تا چیز میخوام. چون فرمودن که چی میخوای؟ گفتن در واقع همسر خوبی میخوام، فرزندان خوبی میخوام و کار خوبی میخوام. این 3 تا کار رو میخوام. شما یه توصیه بفرمایید، یه نکته بفرمایید، یه ذکری بفرمایید، ما انجام بدیم که بتونم این حاجت رو داشته باشم. آقا فرمودن که نماز اول وقت. خب برای اون یکی ها گفت همین نماز اول وقت رو انجام بده، این سعادت رو میگیری. بعد از این مدتی این عمل رو انجام دادم، 3 تا حاجت هم رو گرفتم. این علمایی که الان هستن خب حاصل عمل در افراد هست که به این درجه رسیدن. صرف این که ما بگیم هر چی بزنیم نکته بگیم که همه این نکات رو جاهای مختلف احادیث رو پیش اومده هست این عملی که آدم ها باید به زمان انجام بدن که این شکل نظر خاصی حضرت رضا باشه تو ما به تمامیم عامل به حرف هایی که میزنیم باشیم.
میدونم که یک از دوستان حضرت امام رضا بودن، خیلی ارتباط ها و خیلی هم انگار مکاشفه باشون داشتن. الان مرقدشون تو دارالحجه هستش، میتونی الان برید سر خاکشون. منظور که یکی از بزرگان بودن که حالا من یه دونه خاطره کوچولو که ازشون دارم، یعنی من شنیدم، یعنی یه بار خب اون زمان اینقدر چیز نبوده که حالا 24 ساعت حرم باز بشه، یه تایمای خیلی کمی بوده، مثل که تو برف زمستون بوده که از خادم اجازه میگیرن میرن بالا و شروع میکنن به نماز خوندن. خب حرم هم که بسته بوده، بعد خادم صبح که میره بالا میبینه مثلا 10 سانت روی عباشون برفه، حالت انگار رکوع داشتن. اینجا ایبون طلای صحنه آزادیه، شما وقتی میخواییم بریم باید بین دارالحجه.
شیخ نخودکی از عارفان بزرگ و صاحب کرامت شیعه در قرن 14 هجری قمری و از شاگردان عارفان به نام آخوند کاشی و جهانگیرخان قشقایی بود که شیوه عرفانیش سیر در طریق شریعت و عمل به احکام دین و انجام عبادات و ریاضت‌های مشروع بود. در نظر شیخ حسن علی اصفهانی نخودکی، خدمت به مردم و برآوردن حاجاتشان و تواضع در برابر آنان از عالی‌ترین مصادیق عبادت خدا شمرده می‌شد و همواره بر این نکته اشاره داشت که حقیقت را باید از راه شریعت تحصیل نمود و مدار و معیار امر و طریقه ما بر سه چیز استوار است: شب زنده‌داری، لقمه حلال و توجه به نماز اول وقت با حضور قلب.
مولانا علی اکبر همیشه صبح اول صبح به بازار می آمد برای باز کردن حجره. اولین کاری که انجام می داد، اول وضو می گرفت، بعد پشت دخ می نشست. زمانی که مشتری می آمد، اول پاکت ادویه رو می کشید، بعد ادویه رو داخل پاکت می ریخت که بخواد در آخر سر اون ادویه خالص رو به مشتری بده، به خاطر اینکه آقا تاکید فراوانی به حلال و حرام داشتن.
مرحوم حاجی حسن علی نخودکی چه شد که به این مقامات بلند رسید؟ اولین مسئله پدر ایشون بود،
کاسمی بوده که سعی میکرده که زندگی او از یک سادگی بساطت و بالاخره کسب او از یک کسب حلالی اداره بشه، اما در این حال مردی هم عابد بوده و هم زاهد.
پدر جناب آشق حسن علی نخودکی شخص بودن به نام ملا علی اکبر، کاسب هم بودن.
خب مسئله یکی از مهمترین مرکبها برای قرب به خدا لقمه حلاله، دقت، تأمل، احتیاط، تقوا و اساسا خود این که میخواستن کار بکنن، چون کارم عبادت فرمودن که یکی از مهمترین عبادت ها اینه که فرد کار بکنه نفقه اهل و عیالش رو تحصیل بکنه.
صدای بازسازی شده از پدر شیخ نخودکی.
پروردگار عالم سال 1269 دختری به ما عنایت فرمودن. عیال تا 4 ماه بعد از زایمان شیر برای تغذیه نوزاد نداشتن، هیچ دارو و دعایی هم برای رفع مشکل افاقه نکرد، تا اینکه یکی از دوستان حاج محمد صادق تخت پولادی رو به ما معرفی کردن. ما به منظور گرفتن حاجت خدمت حاجی رسیدیم. ایشون حب نباتی رو تبرع کردن و خواستن که به عیال بخورونم. طبق دستور حاجی عمل کردیم، مشکل برطرف شد. بعد از اون ماجرا 22 سال بی وقفه شبهای دوشنبه و پنجشنبه خدمت آن مرد بزرگ می رسیدیم. تا پایان عمر شریف ایشون شاگرد و مرید ایشون بوده.
در همون فضاها و همون ایام یکی از دوستانش بالاخره راهی رو باز میکنه برای ایشون و که ایشون ارتباط پیدا کنه با اون مرد عارف.
حجت الاسلام محمد بهشتی محقق و استاد دانشگاه.
عارف و سالک دو قسمه، یک عارف مجذوب، سالک مجذوب، یک مجذوب سالک. بعضی هستن که از ابتدا یه سری جذبه های یک سری رخدادهای معنوی سراغشون میاد، بعدن سیر و سلوک را آغاز میکنن. بعضی از سیر و سلوک را آغاز میکنن، ریاضت میکشن، مجاهدت میکنن، تهذیب نفس میکنن، بعدن به جذبه میرسن، به شهود میرسن، به مکاشفه میرسن. جناب حاج محمد صادق از کسانی بود که مجذوب سالک بود، یعنی از ابتدای عمر یک سری جذبه هایی، یک سری نفعه هایی، یک سری مکاشفاتی براش رخ داده بود، در راه افتاده بود و در واقع خداوند به صورت افاضه‌ای دستگیری کرده بود از او را.
آیت الله محمد جواد قروی، استاد حوزه و دانشگاه.
راه برای ایشون باز میشه و ایشون ارتباط با این مرد عارف پیدا میکنن، مرد عارفی که هم اهل معنا بوده، اهل عبادت بوده، بندگی بوده، زهد بوده، و در بیرون شهر اصفهان اون موقع که تخت پولاد باشه، اونجا معمولا درس هاشون بوده، به تعبیر خودمون کلاس درس هاشون در هفته یکی دو روز اونجا برقرار میشده، ایشون هم به اونها میپیونده، به این زمینه رشد ایشون رو فراهم میاره.
من وقتی میخواستم برم خدمت حاج آقا تخت فولادی، خب ایشون بیرون از اصفهان بودن، ما هفته یک دو شب میرفتیم جلسات قرآن داشتیم، تفسیر قرآن بود.
مولا علی اکبر چون خدمت حاج صادق تخت فولادی بودن، بخاطر همینم کارهایی که مثلا برای رعایت حال مشتری، وضو گرفتن، دیگه حلال حروم، همه اینا رو چون به من یاد داده بودن تاکید فراوانی داشتن که من در حال انجام ضبط و رفت مغازه این کارا رو انجام بدم.
من معمولاً دوشنبه ها و پنج شنبه ها وقتی میرفتم اونجا بودم، با حاجی میگفتم حاجی اگه چیزی میخواد بگو، من از شهر بخرم بیارم براتون. حاجی هم با اون مهربانی خودش میگفت من هیچ چیزی نمیخوام.
شیخ نخودکی علاوه بر انجام ریاضت‌های شرعی، دروس تکمیلی منطق، فلسفه، فقه، اصول و ریاضی را در حوزه‌های علمیه اصفهان، مشهد و نجف به پایان برده و در طول این سال‌ها از حضور اساتید بزرگی چون محمد علی خراسانی مشهور به حاجی فاضل، سید علی حائری یزدی، سید حسین طباطبایی قمی و عبدالرحمن مدرس بهره ها برد. همچنین ایشان در سال 1319 هجری قمری به شیراز سفر کرد و در آنجا به فرا گرفتن طب و آموختن کتاب قانون نزد میرزا جعفر طبیب پرداخت. آیت الله محمد جواد قروی، استاد حوزه و دانشگاه.
برماش حسن علی توی خانواده مذهبی دینی که لبریز بوده از تقوا، معنویت، پاکی، پاکدامنی، به جوری که خب مادر ایشون هم اهل معرفت بوده، اهل علم بوده و حتی خودش مکتب داشته.
بر اثر چی این مقام رو ایشون دارا میشه؟ ایشان از یک پدر مادر بشر به دنیا آمدن، من و شما هم همچنین، اما ایشون چه کرد و چگونه رفتار کرد در مقام بندگی و اطاعت و عرض کنم که پیاده کردن لب و مغز شریعت را در زندگیش.
آیت الله محمد باقر تحریری، استاد دانشگاه.
یکی از جنبه های مهمی که در شکل دهی شخصیت انسان دخالت داره محیط خانواده است.
خب این بزرگوار از همون آغاز عمر 3-4 ساله که بوده، پدرشون وقتی برای نماز شب برمیخواستن ایشون رو هم بیدار میکردن که اگرم نماز شبشون نمیخواد نگاه میکرد اینها. از همون آغاز اون مزه نماز، مزه تهجد، اون عشق و شور عبادی در جان ایشون رفته رفته رشد پیدا کرد.
مادر مرحوم شیخ حسن علی خودکی شخصیت متعبده، مکتب خانه داشته، کسانی رو تربیت میکرده، ارتباط داشته، به همون مقداری که سواد دینی داشته نشرش میداده که این بیانگر اون تعبد خاص این خانواده است به دین و ارتباط ولایی با اهل بیت علیهم السلام و اینکه به هر حال از ابتدا خواسته این فرزندش با پاکی نشو و نما بکنه.
سرانجام در سال 1329 هجری قمری به مشهد رفت و تا پایان عمر در آنجا ماند. آثار شیخ نخودکی را فرزند وی در کتابی به نام نشان از بی‌نشان‌ها در دو جلد به چاپ رسانیده است که شامل رساله‌های عرفانی و اخلاقی است.
خواهش میکنم این خاطره رو گوش بدید، به دردتون میخوره. 6 ماه تمام آیت الله مصطفوی که فوت کرد رفت شب و روز همراه شد با آیت الله نخودکی. جوانترا بدونید آیت الله نخودکی تصرف داشت، پیشگویی داشت. مریض میامد در خونه از دست میذاشت شفا میگرفت. الان هم شما مشهد که میرید بر قبرش جمع میشن، مریضا جمع میشن. آیت الله نخودکی به قدرتی رسیده بود که به اذن خدا تصرف میکرد تو عالم. 6 ماه آقای مصطفوی، خوب گوش بدید این خاطره رو، شبانه روز رفت با آقای نخودکی همراه شد. یکی از اساتید میگفت من از ایشون پرسیدم، گفتم آقای نخودکی رو چه کار کرده بود به این مقام رسیده بود؟ خب چه کار کرده بود؟ اونم یه آدم عادیه دیگه. میدونید چی گفت؟ اینو خوب گوش بدید. گفت من بعد 6 ماه به این نتیجه رسیدم، ایشون هر نوری که به دست آورده بود نذاشته بود خاموش بشه، نگهش داشته بود. مثلا نماز نور، خونده خرابش نکرده. ذکر نور، ما مشکلمون اینه نورامونو خاموش میکنیم. جوان میاد هیئت امام حسین تا 12 شب سینه میزنه، نوره، روزه گوش میده، عشق میریزه، میاد خونه، مادره کجا بودی؟ پیرزن چه کار داری؟ من کجا بودم؟ به سوچه تمام شد، نورش پاک شد، یه غضب به مادر پاکش کرد. نماز صبح، نماز شب، کربلا، 40 پاها پاول زده، یه بدخلاقی میکنه با همسر، خانم یه تندی میکنه با همسر. بله خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، میگفت ثواب دونامون سوراخه، میریزه. اگه سوراخ نبود که تا حالا هرم به اندازه کوه ما ثواب داشتیم. گفت آقای نخودکی از اول عمرش هر چی به دست آورده نگه داشته. بنده رفیعی نگه نداشتم، قشنگ سخنرانی میکنم، بعدش تکبر تمام، یه منت، من بودم این کارو کردم، خراب میشه.
شیخ حسن علی اصفهانی نخودکی پس از عمری خدمت به مردم و کسب مراحل عالی کمال و عرفان، سرانجام در 17 شعبان سال 1361 هجری قمری جهان فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت. پیکر مطهرش را بنابر وصیت ایشان در مشهد الرضا، صحن عتیق یا صحن انقلاب کنونی، جنب ایوان عباسی واقع در شمال صحن، همانجا که در یکی از حجره هایش مشغول عبادت بود و کرامت و لطف ویژه امام رضا علیه السلام به زائران خود را شهود کرده بود، در زیر پای زائران دفن کردند. رحمت و رضوان رضای الهی بر روح گران سنگشان باد. این برنامه کاری بود با همکاری دفتر تولید و تامین شبکه فرهنگ، همکاران در پخش، تهیه کنندگی معصومه فراهانی و گویندگی و نویسندگی ندا سادات شکرفروش. خدا یار و نگهدارتان.
سش تو انتقال هوا جریان زندگی هوای تازه است دمنده تصفیه ای فوق العاده است
با دمنده نفس بکشید.
هیرو آسانسور همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور اولین دارنده گواهی نامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir
ای بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پربازده و مشعل های گازسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
هیرو آسانسور همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور اولین دارنده گواهی نامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون زامه.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی.